کلاس براتون سندستنی تاریخ 29 9400 صفحه 229.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. فلعن الله اعداء اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. خب داشتیم صحبت میکردیم در تنبیه دوم که آیا این وجوب اجتناب و وجوب موافقت قطعی که گفتیم اجتناب از اطراف علم اجمالی، اجتناب از اطراف علم اجمالی واجبه، آیا این وجوب اجتناب یک وجوب نفسیه به این معنا که ارتکاب برخی از اطراف موجب عقاب ولو واقعا هم حرام نباشه، یا این وجوب اجتناب یک وجوب به قول مرحوم شیخ ارشادیه به این معنا که به خودی خود در ارتکاب اطراف علم اجمالی عقاب نیست مگر اینکه مصادف بشه با حرام واقعی. ثمرات هم گفتیم ثمرات متعددی داشته. فرضه که اثبات حرمت اگر بشه تو بحث عدالت و مانند اونها قابل تطبیق هست و میشه از ثمراتش بحث کرد. حالا مرحوم شیخ میگه به نظر ما که به نظر ما این وجوب اجتناب هر یک از اطراف صرفا یک حکم ارشادیه به این معنا که اگر بعدا معلوم بشه یکی از اطراف مرتکب شدی، بعدا معلوم بشه اون طرفی که مرتکب شدی شراب نبود، آب میوه بود، نوشابه بود، رنگش مثل شراب بود، اینجا چیه؟ اینجا عقابی وجود نداره، صرفا یک تجریه و قبلا هم ما گفتیم که تجری حرمتی نداره. اگر هم هر دو رو مرتکب بشی، جمعی اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشی، به عدد اطراف عقاب وجود نداره، فقط یک عقاب واحد وجود داره که اون عقاب واحد هم منشأش ارتکاب حرام واقعیه، منشأش ارتکاب اطراف نیست، منشأش اینه که اون حرام واقعی که بین اطراف علم اجمالی هست رو شخص مرتکب شده. خب از نهای حکم عقل که عقل حکم میکنه به قاعده اشتغال مطلب روشن به نظر میاد، یعنی میگه قاعده اشتغال، میگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیه، حکم عقل واضحه که این حکم عقل صرفاً و صرفاً ارشادی. از نهای روایات هم همینه، یعنی اگر شما استدلالتون بر وجوب موافقت قطعیه به روایات بشه مثل صاحب هدایه که با تمسک به روایات وجوب موافقت قطعیه رو اثبات کرد، از روایات ارشادی بودن برداشت میشه، نفسی بودن قابلیت برداشت رو نداره. این حرفی که اینجا میزنه مطلبم روشن به نظر میاد و یه نکته ای داره که ذیل اون داره بحث میکنه و اشاره میکنه به بحث چی؟ اشاره میکنه به بحث وجوب دفع ضرر مذموم که قبلا هم مثال زدیم. آقا اگه شما میگید این حکم ارشادیه، ملاکش هم گفتیم ملاکش هم به حکم عقل وجوب دفع ضرر محتمل دیگه، ملاکش هم به حکم عقل گفتیم وجوب دفع عقاب محتمل. خب ما تو شریعت داریم مثال هایی رو که فقها حکم میکنن که دفع ضرر دنیوی مظنون، اینا قبلا گفتیم یه جا دیگه هم داریم دفع وجوب دفع ضرر محتمل بحثش میاد اینجا بود، فقها دارن که دفع ضرر دنیوی مظنون واجبه به نحوی که این وجوب هم وجوب نفسی تلقی میشه. مثال میزدیم مثلا اگر کسی از مسیری، از راهی، مسافرتی به مسافرتی بره که ظن به ضرر داره، خب این مسافرت براش حرامه، نمازش رو باید تمام بخونه، حتی اگر در آینده معلوم شد هیچ ضرری هم در این مسافرت وجود نداشت. یا اگر کسی ظن و خوف ضرر داره در روزه گرفتن، بگیم آقای روزه برش جایز نیست، اگر هم روزه بگیره روزش حرامه و باطله، حتی اگر بعداً معلوم بشه این روزه گرفتن هیچ ضرری براش نداشته. فقهای فتوا داده. و این ثمراتی که بیان شده ثمره حکم نفسیه، ثمره صرف حکم ارشادی نیست. اگر وجوب ارشادی بود شما بعداً نباید میگفتید که اگر بعداً فهمید اون روزه‌ای که گرفته ضرر نداشته روزه باطله. باید بگید روزه صحیحه، چون این روزه واقعاً ضرری نداشته است. تو تخیل میکردی و تصور میکردی ضرر داره، باید حکم میکردی به صحت روزه، در حالی که حکم شده به بطلان روزه. ولو بعد از روزه معلوم بشه اون روزه هیچ ضرری نداشته، پس نشون میده که صرفاً یک حکم ارشادی نیست. خب شبیه به اینم تو وقت وجوب دفع ضرر محتمل بگید، بگید وقتی عقل میگه که از اطراف علم اجمالی اجتناب کنید، چرا؟ چون احتمال ضرر داره، چون احتمال داره اون طرفی که انجام میدی واقعا حرام باشه و مبتلا به عقاب بشه، چون فرض نقاب عقاب بلابراین جاری نیست دیگه. از این طرف اجتناب کن چون احتمال داره واقعا حرام باشه و مرتکب عقاب بشه. از طرف دوم اجتناب کن چون احتمال داره حرام باشه و مرتکب عقاب بشی و به عقاب مبتلا بشی. خب این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل یا حکم روایات به اینکه در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی واجبه برای اینکه از اون عقاب محتمل خلاص بشیم، تو ادله احتیاط همین بود دیگه، این داله بر چی باشه؟ داله بر وجوب نفسی باشه، مثل حکمی که فقها در بحث روزه و سفر و اونها دارند. چرا مثل اون نیست؟ حالا میخواد تفاوتی بیان کنه که بگه بین بحث ما و بین اون وجوب دفع ضرر دنیوی مزنون تفاوت وجود داره. یه تعبیری داره، تعبیرش خیلی تعبیر رهزنیه مرحومش، که دو جور تقریب کرده مرحوم تبریزی در اوسق و در قلائد، هم صاحب قلائد تعبیری یه توضیحی دادن که اشکال وارد کردن به این حرفش طبق این تبیین. من آقای همدانی یه تقریب دیگه یه رای داده و یه مقدار اون تقریبی که من اون تبریزی رای داده به عبارت شیخ نزدیکتره، اما خیلی به نظر واضح البطلانه که شیخ بعید همچی حرفی بزنه، اما عبارت شیخ به اون خیلی نزدیکه. حالا میرسیم به اونجا ببینیم که مرحوم شیخ چی میخواد بگیم. از ثانی لعنت الله علیه ان وجوب الاجتناب ان کل من المشتبهین، وجوب اجتناب از هر یک از دو مشتبه. هل هو به معنا لزوم الاحتراز ان، آیا به معنای لزوم دوری از اون مشتبه، حذرن من الوقوع فی المؤاخذه به خاطر دوری از این که در مؤاخذه بیفته، به مصادفه مرتکبه للحرام الواقعی، فلا مؤاخذه الا على تقدیر الوقوع فی الحرام، پس مؤاخذه فقط در فرض اینه که در حرام واقع بشه. یعنی به عبارت اخرى این وجوب موافقت قطعیه، ببخشید وجوب اجتناب از اطراف، از هر یک از اطراف وجوب چیه؟ به قول مرحوم شیخ ارشادیه. آیا وجوب ارشادیه؟ او هو به معنا لزوم الاحتراز ان من حیث انه مشتبه، یا به معنای اینه که باید احتراز کنید از جهت مشتبه بودن. یعنی چی؟ یعنی یک وجوب نفسیه، خودش و عنوانش متعلق حکمه، در خودش مصلحت و مفسده وجود داره، در مرشد و الی مفسده نیست. طبق احتمال اول میگیم خود وجوب اجتناب از طرف اول مصلحت مجزایی نداره، صرفاً برای دوری از مفسده واقعیه، پس یه مصلحت و مفسده جدایی نیست تا بشه یک وجوب نفسی، وجوب صرفاً ارشادیه. طبق احتمال دوم میگیم در خود اجتناب از مشتبه مصلحته، پس وجوبش وجوب نفسیه. کدوم درسته؟ فیستحق المؤاخذه بارتکاب احدهما ولو لم یصادف الواحرام، اگه گفتی وجوبش نفسیه مستحق مؤاخذه میشه اگر یکی از اطراف رو فقط انجام بده و واقعا هم حرام نباشه، یکی رو خورد بعدا معلوم بود مثلا چه نوشابه خوشمزه بود، چه آب میوه خوشمزه بود، مثلا شراب هم نبود که زهر ما روش نمیدونم زهر هم بگن زهر باره نمیدونم ولی ارتکب هم ما این ارزش شما خبر نداری از اون همینی نپرسیدی و رفیقات از اون یکی شما میگید بالاخره خود گفتی اونجا روحانی هاره دسته تا این رفیقا دارن
خیلی
هستون امامه نمیذاری اونجا
نه
مثل اونا
چی آره مثل خودشون
بیشتر خیلی آسی نمیدونم
خودم نمیدونم
که من تلازم یقه آخوندی هم دیگه نمیپوشید من چون یقه آخوندی بپوشی با ریش هر جا بدی میفهمن میگن حاج آقا نه اون ریشهشون فرق میکنه معلومه ریشهشون نوع ریشهشون زبره یا اتو میزنن صافه خب بله مکن بله نه حالا اون صفحه بعد یه حرفی هست و میگم اون رد مثل سلوکیف اینجا فعلا نداره نه میخواد یه وجوب نفسی ولو ارتکب هما استحق العقابه اگه هر دو رو مرتکب بشه مستحق دو عقابه کدوم فیه وجهان اول میگه دو وجه بل قولا فرق وجه قول معلومه دیگه وجه صرفا احتمال و قول نقائل داره اقوا هما الاول اقوا اولیه که ارشادی باشه لعنه حکم العقل به وجوب دفع ضرر عقل حکم کنه ضرر باید دفع بشه ضرر یعنی چی؟ ضرر عقاب محتمل بل المقتوع چرا میگی محتمل؟ چرا میگی مقتوع؟ رفقا
یه طرف
اگه یه طرف انجام بده عقاب محتمله اگه هر دو طرف انجام بده عقاب مقتوعه این حکم عقل به وجوب دفع ضرر این حکم ارشادیه یعنی خود اون اطراف خودشون مصلحت جدایی از اون حرام واقعی در بین نداره و کذال و فرز امر و شارع اگه فرض کنیم شارع امر کنه به اجتناب از عقاب محتمل اون مقتوع بگه به تحرز ان وقوف و معصیت نهی عن الزنا این لم یکن الا ارشادی و لم یترتب على موافقته و مخالفته سوا خاصیت نفس المأمور به و ترک هیچ خاصیتی مستقل از اون خاصیت حکم واقعی نداره از اون مرشد و الی یا مفسده یا مصلحت جدای از مرشد و الی نداره کما هو شأن و طلب الارشاد و الى هذا المعنى اشار صلوات الله علیه به قولی اترکو مالا بأس به حذرا اما بهل بأس یعنی شما خود این روایت هم اشاره به همین داره که داره فرض میگیره این چه مهمه فرض میگیره یکیشون بأس داره یکیشون بأس نداره همین که فرض میگیره یکیشون بأس نداره یعنی چی یعنی هر دو یک وجوب نفسی جدای از اون واقع ندارن اگه وجوب نفسی جدا داشتن هر دوشون درش بحث بود در انجام هر دو بحث بود این که حضرت میگه یکی بحثه یکی بحث نیست یعنی صرف انجام هر یکی از اطراف صرف انجامش بحث دار نیست مهم اینه که آیا با اون واقع مطابقت بکنه یا نه استدلال شیخ اینطوری است روشنه؟
یعنی چی؟ انهای مصادره مطلوب میشه برداشت کرد چون الان نه این اتروکوه
خب
دا حل کنیم بله میدونیم واقعا ایشون توی بحث نداره ایشون بحث داره اما بعد از این اتروکو ممکنه جفتشون یه خصوصیت
قابل دفت پاسخ شما میتونه قابل پاسخ هست حرفشه با هم حالا حرفش ما هایی بپر و اون آدم توضیح بده بگه که مالا به عصبه و به عصبه به صورت مطلق نیست میگه اتروکو مالا به عصبه حذرن اما به البس منظورش اینه که میخواد بگه که اون موردی رو که خمر بودنش معلوم نیست، تو مثال من تطبیق کنم، اون موردی رو که خمر بودنش معلوم نیست برای دوری از خمر واقعی ترک کن. خب وقتی اینطوری میگه، خود این اتروکو میتونه چی باشه؟ میتونه نفسی باشه، به این معنا که میخواد بگه من یه خمر دارم، یه حکم دومی هم دارم. حکم دومی واقعیم چیه؟ حکم دومی واقعیم اینه که در فرض مشتبه بودن خمر اجتناب چیه؟ وجوب نفسی داره. اجتناب وجوب نفسی داره و شما برای اجتناب یه وجوب نفسی میگیرید، موضوعش هم مشتبه میگیرید، موضوعش هم مشتبه میگیرید. قابل بحث هست، قابل تصویر هست، این موضوع مشکله، نمیخوام نفی کنم، اثباتش هم نمیخوام بکنم، باید مقدار خلاف ظهوره. ظهورش اینه که این لابعث و بعث مطلقه، چون نتیجه حرف شما اینه که لابعث و بعث رو باید مقید بگیریم، باید بگیم لابعث از ناحیه خمر بودن، بعث از ناحیه خمر بودن. طبق حرف شما باید لابعث و بعث رو مقید معنا کنم، این خلاف اطلاق لابعث و بعث. اطلاقش میگه هیچ بحثی نیست. درست درست متوجه عرض من میشید چه میگم؟
درست
آخرش همین بود دیگه، آخرش مهمه که روایت داره میگه که اترکو مالا بحث، اون چیزی که هیچ بحثی نداره، هیچ بحثی نداره، اطلاق داره، یعنی هیچ بحثی نداره به این معنا که هیچ حرمتی درش وجود نداره، نه این که حرمت از ناحیه اون خمر بودن وجود نداره. اگه میگه اترکو مالا بحث به از ناحیه اون مشتبه حذرن، اما بهل بحث از ناحیه اون مشتبه، میتونست اترکو چی باشه؟ نفسی باشه. اما که لا بحث و فیه بحثون مطلقه، این با نفسی بودن اترکو نمیسازه، ظهورش نمیسازه. نمیخوام بگیم توجیه پذیر نیست، توجیه پذیره، اما ظهورش این نیست. بله پس پس اتروکو حکم واقعی جدا نیست دیگه، همین رو میخوام بگم دیگه. خب اتروکو اگر وجوبش وجوب نفسی باشه، یه حکم واقعی نفسی میشه. خب نگیریم پس دیگه، هر بشه اتفاوت میشه دیگه،
شما
نمیدونید،
شما نمیدونید در واقع یه بحث داریم، یه دونه عدم بحث، شما نمیدونید، شما الان ترک بکن.
پس در واقع یه بحثی عدم بحثه، اگه ترک وجوب نفسی باشه در واقع دو تا بحثه،
در واقع
دو تا بحثه دیگه، اگر نفسی باشه در واقع دو تا بحثه، هم اولی بحث داره انجام دادنش، هم دومی. اگه وجوب نفسی باشه هر دو بحث داره دیگه، اگه وجوب نفسی باشه یعنی ترک اولی واجب است، نفسی به این معنا که انجام دادن اون مفسده جدا دارد، دومی هم ترکش واجب نفسی است به این معنا که مفسده جدا دارد. پس دو تا مفسده داره، دو تا بحث داره. وجوب نفسی نتیجه‌ش اینه دیگه، در حالی که در روایت فرض گرفته یه بحث بیشتر نیست، یه مفسده بیشتر نیست. ظهورش با حرف شیخه، اما گفتم قابل توجیهه به این معنا که بگیم ام اترک و مالا بحث به من ناحیت المشتبه، اما به الوقت من ناحیت المشتبه، یه قید بخوره این با نفسی بودن اترکو قابل جمع میشه، اما قید نداره، این خلاف ظهورش.
حضرانه بهتر میگنم شیخ
رو برسن، حضرانه هم درست میفهمونی، استدلال دوم هم حرف شما هم خیلی دوم حرف درستی، الان میدونم که من گفتم درسته، نمیخوام نفی کنم، اون حرف شما هم درسته که میگید این که حضرت گفته ترک کن، وجهش حذر از واقع، پس وجهش در نفس این نیست، مفسده در نفس این عمل نیست، مفسده در مرشد و الهی است که شما این را واجب کردید برای حذر از واقع. این هم درسته، حالا من حواسم به این حذران نبود که با این حذران توضیح بده، این هم حرف درسته. و قولو من ارتکب المشتبهات وقع فل محرمات، یعنی میگه وقع فل محرمات، من ارتکب المشتبهات وقع فل محرمات و هلک من حیث لا یعلم. ارشادی بودنش به خاطر چیه؟ میگه که آقا اگر خود مشتبه خود اجتناب مشتبه حرمت نفسی داشت، دیگه شما نباید میگفتی حلکه من حیث و لایعلم، دیگه حلکه من حیث و لایعلم نبود، میگه حلات میشه از اون جهتی که نمیدونه. خب این که میدونه، چرا؟ چون میدونه مشتبه اول انجام داد. اگه مشتبه اول حرمت نفسی داشته باشه، علم داره که حلاکتش به خاطر همین انجام مشتبه اوله. کی شما میتونید بگید نمیداند حلاکتش از چنایی است؟ اونجایی که خود ارتکاب مشتبه حرمت نفسی نداشته باشه، بلکه ارشاد باشه برای یه حرام واقعی که من نمیدونم حرام واقعی اولی بود یا دومی. اینجا میگیم آقا اگه شما این رو انجام بدید حلاک میشید، اما وجه حلاکتون رو نمیدونید، ارتکاب اولی بوده یا دومی. اینجا میتونید بگید حلک من حیث لا یعلم. وقف المحرمات هم میتونید با وقف المحرمات هم استدلال کنید به این معنا که ببینید اگه بگیم من ارتکب شبهات، وقف المحرمات دو جور قابل معنا کردن. یه جور وقف المحرمات معنا میکنید که آقا ارتکاب مشتبهات خودش وقوع در حرام. اگه اینطوری معنا کنید میشه نفسی، خود ارتکاب مشتبه وقوع در حرام. اما اگه بگید ارتکاب مشتبه زمین ساز است برای اینکه در حرام دیگری واقع شوید، زمین ساز وقوع در حرام دیگری است، اینو بگید، این میشه ارشاد. این دومی ظهورش بیشتره. چرا؟ چون ظاهرش اینه که المحرمات و الشبهات دو امر مجزا، تغییر عنوان ظهور داره در تفاوت معنون، در که طبق معنای اول مشتبهات همون محرماته، طبق معنای اولی که گفتی مشتبهات همان محرمات است، در که ظهور اینه که مشتبهات با محرمات جداست، با یه مشتبهاتی داریم یک محرماتی داریم، که مشکل ارتکاب مشتبهات اینه که شما امکان دارد بیفتی در اون محرمات جدا. پس خود مشتبهات محرمات نیستن، دوری از اونها ارشاد از دوری محرماته. این تعبیرم میشه به اینم به نحوی استدلال کرد. و من هنا زهره، از این تعابیر روشن شد که انه لا فرق فی ذلک بین الاستناد فی وجوب الاجتناب الى حکم العقل و بین الاستناد فیه الى حکم الشرع به وجوب الاحتیاط. میگه با این توضیحاتی که گفتیم چه حاکم به موافقت قطعیه رو عقل بگیریم، چه حاکم به موافقت قطعیه رو روایات بگیریم، در هر حال هم حکم عقل هم روایات صرفا ارشادی هم نفسی نیستن که درشون یک مصلحت و مفسده جدایی از اون واقع و مرشد و الی وجود داشته باشه. خب این تقریب بدوی و اولیه که مرحوم شیخ از ارشادی بودن بیان کرد. نکته ای نیست های رضایی؟ های حقیقت نکته ای ندارید؟ صدا شما رو خیلی وقت نشنیدیم، دلتنگ شماش دلتنگ شده. خب چی؟
روایت من رو تکبه قرائن چیز بخواهیم نفسیش خواهیم سبزه بگیم منش من شرطی هست، مثلا اگه اون شرطی بخواهیم بگیم، یعنی شرطی باشه اون تغایر محرمات و شبهات میتونی از این طریقه هست
باشیم. چه فرق داره بین موصول و شرطی بودنش؟ فرقش چیه؟
شرطی
بس تلازم
دیگه،
یعنی میخوام بگی اما توی شرط توی بحث موصول بودن این چون مستد و مستدالای اخباره وحدت دارن، مثلا نمیدونم حالا میشه نمیشه، نمیدونم حالا من که خیلی فرق خواست احساس نمی کنم، اما حالا نمیدونم اما حکمو توضیح دادم، فقط میخوام یک تقریبی ایشون داره. ببینید من اول کلام مرحوم آقا رضا همدانی رو میگم که اینا قبلا اشاره کردیم، ما قبلا این کلامو توضیح دادیم، با این تعبیر توضیح داده بودیم قبلا. میگم آقا تو مثال روزه که ما گفتیم که دفع ضرر مزنون دنیوی واجبه، مثلا روزه مثلا حرامه، ولو واقعا هم بگید ضرری نداشته باشه. یه تقریب اینه که میگیم آقا موضوع حرمت در ادله زن به ضرره و در موضوع حرمت زن اخذ شد یا علم اخذ شد. وقتی زن یا علم در موضوع ادله حرمت اخذ شده باشه، مفسده مترتب بر چیه؟ مترتب بر جاییست که شما زن یا علم داشته باشید ولو واقعا هم ضرری وجود نداشته باشه. یعنی این زن و علم موضوعی اند، صرفا طبیعی نیستند. پس تو این موارد با توجه به روایات و برداشت و استظهار فقها از روایات، زن و علم موضوعیت دارن، در موضوع ادله حرمت اخذ شده. در حالی که در سایر محرمات علم یا زن صرفا طریقی هن و در موضوع ادله حرمت اخذ نشدن. اینا یک مواردی هست که قبلا توضیح دادیم یه بار. اگر در موضوع دلیل علم و زن اخذ شده باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که با وجود علم یا زن اون مصلحت یا مفسده‌ای که محل بحثه وجود داره و به خاطر وجود اون مصلحت یا مفسده حکم واقعی هم میاد. اینا همشون تبدیل میشن به قطع یا زن موضوعی، نه قطع یا زن طریقی. در حالی که در سایر ادله همچین ظهوری وجود نداره، در الخمر و حرامان مثلا ما چنین ظهوری نداریم، چنین دلیلی نداریم که خمر خمری که قطع به خمریتش داری یا زن به خمریتش داری حرامه، بلکه ظهور اولیه ادله اینه که این حرمت بر واقع خمر مترتب شده نه بر خمر معلوم. وقتی بر واقع خمر حرمت مترتب شده، کارکرد علم و زن صرفا کارکرد کشف طریقه، کارکرد احراز موضوع نیست. این تفاوت جدی بین این موارد وجود داره. حالا اون تفاوت جدی رو حالا داشته باشین، تقریبی که یادتون باشه چند بار تا حالا گفتیم، یکی قبلا گفته بودیم تو بحث جدیدم، تو بحث اون پاسخهایی که تو بحث ربا و اینا مطرح شد اونجا اینم اشاره کردیم که اینا حلیت چی داره ربا در فرض جهل، حلیت واقعی داره. چرا؟ چون در موضوع حرمت ربا مثلا علم اخذ شده، علم تفصیلی، اینو قبلا اشاره کردیم. اینجا هم همین تعبیر رو میتونیم بگیم. پس بین حرمت دفع ضرر مزنون دنیوی و بین وجوب دفع ضرر مزنون دنیوی و وجوب دفع ضرر محتمل یا اخاب محتمل تفاوت وجود داره. تفاوتش هم اینه که اونا زن در موضوعش اخذ شده، اما در بحث وجوب دفع ضرر محتمل، اون وجوب دفع ضرر، زن کارکردش کشفه، کارکردش طریقه، در موضوع اخذ نشده. این یه تعبیره. یه توضیح دیگه مرحوم تبریزی در اوثق داده، کلام شیخ اینطوری توضیح داده که گفته به خاطر اینکه در سلوک اماره مصلحت وجود داره، باعث میشه که اتباع و وجوب اتباع اماره وجوب نفسی بشه. ما یه حکم واقعی داریم به نام چی؟ به نام مثلا ضرر مبتل روزه است. یه حکم واقعی، روزه گرفتن در فرض ضرر حرام، یه حکم واقعیه. در حکم واقعی حرمت ضرر، حرمت روزه با ضرر، علم و زن اخذ نشده، بلکه واقع ضرر، روزه ضرری موضوع حرمت قرار گرفته. اما اماره قائم شده برای ضرری بودن و ما در حجیت امارات قائل به مصلحت سلوکی هستیم. نتیجه مصلحت سلوکی یعنی چی؟ یعنی در نفس سلوک اماره مصلحت. معنیش اینه دیگه. خب اگه در نفس سلوک اماره مصلحت باشه، پس وجوب تبعیت از اماره میشه وجوب نفسی. وجوب تبعیت اماره میشه وجوب نفسی. خب در ضرر دنیوی شعار زن را اماره قرار داده است، اتباع زن را لازم دانسته است. پس اگر شما از زن اتباع نکنید با یه واجب نفسی مخالفت کردید، موجب استحقاق عقاب میشه. اما تو بحث دفع ضرر محتمل، تو بحث احتیاط در علم اجمالی، شعاره نیومده احتمال اینکه طرف اول واقع باشه رو بیاد طریق برای واقع قرار بده. اینجا طریق واقع قرار نگرفته. من احتمال میدم این اولیه مثلا حرام واقعی باشه، احتمال میدم این اولیه واقعا خمر باشه. احتمال این که این طرف اول واقعا خم باشه از نظر شرعی اماره برای واقع قرار داده نشده. تا شما بگید با سلوک این اماره مصلحتی وجود داره، تبدیل میشه به یه وجوب نفسی، مخالفت با اون میشه چی؟ عقاب آور. این با اون فرق میکنه. خب اینو داشته باشید، انشاءالله فردا با هم دوباره بیشتر صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.